ساعت 20 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. 20 زن فعال اصلاح طلب برخورد حکومت با مخالفان حجاب اجباری را محکوم کردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی توسط چند کشور اروپایی تا یک ماه دیگر خبر داد. و صادرات عراق به ایران در سال 1402 سه برابر شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. 20 زن اصلاح طلب در داخل ایران با انتشار بیانیه‌ای آنچرا که رفتار اهانت‌آمیز نیروی انتظامی با زنان مخالف حجاب اجباری توصیف کردند، محکوم کردند. این فعالان سیاسی و اجتماعی هشدار دادند که به گفته آنان جامعه زنان از خواسته‌های به حق خود نمی‌گذرد. امضا کنندگان این بیانیه که اکثراً به حجاب و پوشش موی سر پایبندند، نوشتند که به باور آنها برخوردهای سرکوبگرانه حکومت با زنان به بهانه حجاب اجباری از یک سو ناشی از افکار به گفته آنها مرتجعانه است و سوی دیگر تلاشی برای انحراف افکار عمومی است. الهه کولایی، فخرالسادات محتشمی پور، پروانه سلحشوری و طاهره طالقانی از جمله فعالان امضا کننده این بیانیه هستند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد انتظار می‌رود چند کشور اروپایی حداکثر تا یک ماه دیگر کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسند. جوزف بورل این خبر را روز دوشنبه در حاشیه جلسه ویژه مجمع جهانی اقتصاد در ریاض اعلام کرد. این اقدام کشورهای اروپایی در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا 30 فروردین قطعنامه درخواست عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را وتو کرد. از اهواز تا شهرهای مختلف اروپا، آمریکا شمالی، استرالیا و نیوزلند طی روزهای گذشته صحنه اعتراضات ایرانیان به حکم اعدام توماج صالحی بوده است. در همین زمینه همکارم فرشته قاضی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
این صدای بازنشستگان تأمین اجتماعی است در اهواز که برای بهبود وضعیت معیشتی تجمع کرده بودند و در حمایت از توماج صالحی شعار سر دادند. خواننده رپ که به گفته وکیلش از سوی دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شده است، حالا دیگر نام و تصویر و صدایش در خیابان‌های شهرهای مختلف جهان دیده و شنیده می‌شود. نامش را فریاد می‌زنند و ترانه‌هایش را پخش می‌کنند. از شهرهای مختلف اروپا تا آمریکای شمالی، استرالیا و نیوزیلند طی روزهای گذشته صحنه اعتراضات ایرانیان مقیم این کشورها بود که در اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی به خیابان‌ها آمدند. معترضانی که به خیابان‌ها آمدند خواستار لغو حکم اعدام توماج صالحی و دیگر احکام اعدام در ایران هستند. سعید دهقان، وکیل ساکن تورنتو که در تجمع روز یک شنبه در این شهر حضور داشت.
اینجا به بهانه توماج جمع میشیم، ولی 38 نفر دیگر از زندانیان سیاسی در آستانه اعدامند، مثل مجاهد کورکور، رضا رسایی، برادران دریز. از طرفی بسیاری از شهروندان دو تابعیتی مثل گروگان گرفتن و در ایران مثلا جمشید شارمت، عمرضا جلالی. ما باید حواسمون به تمام 39 نفر باشه که توماج یکی از اونهاست.
نمایندگان پارلمان و مقامات دولتی چندین کشور اروپایی با غیر انسانی و ظالمانه خواندن حکم توماج صالحی خواستار آزادی او شدند. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، گفته است که صدای توماج پژواک بلند آرزوهای مردم ایران و همه کسانی است که توسط حکومت ساکت شدند. حساب کاربری توماج صالحی در شبکه ایکس توییتر سابق از واکنش مجله موسیقی رولینگ استون به حکم اعدام او خبر داده و به نقل از رولینگ استون که مجله ای مشهور در زمینه موسیقی است، نوشته است که تصور حکم اعدام یک هنرمند رپ فوق‌العاده با استعداد به دلیل موسیقی سخت است. همزمان صدها تن از دستندرکاران موسیقی ایران در بیانیه ای به حکم اعدام توماج صالحی اعتراض کرده و خواستار لغو فوری حکم او شدند. اردوان و سیاوش کامکار، هانا کامکار، کیوان ساکت، آریا آرام نژاد، محمد رضا توسط از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. این افراد علاوه بر ده‌ها هنرمند از جمله موسیقی و سینما در داخل و خارج از کشور بودند که در روزهای گذشته به صدور این حکم اعتراض کردند. ده‌ها تن از زندانیان سیاسی از زندان اوین تا قزل‌حصار هم با انتشار بیانیه‌های جداگانه به این حکم اعتراض کردند. ده زندانی سیاسی روز یکشنبه در نامه‌ای سرگشاده از زندان قزل‌حصار کرج اعلام کردند که توماج امروز اسم مستعار و برملا کننده همه بی‌نام و نشان‌هایی است که این روزها، هفته‌ها و ماه‌های اخیر در گمنامی و معصومیت حلق‌آویز و اعدام شدند. در روزنامه‌های چاپ تهران هم در چند روز گذشته حکم اعدام توماج صالحی انعکاس وسیعی داشت و برخی از نویسندگان روزنامه‌ها از این حکم به تندی انتقاد کردند. کیومرث اشعریان در سرمقاله روز یکشنبه روزنامه شرق در مطلبی با عنوان بلوغ اجتماعی و حکم اعدام نوشت اینکه خواننده‌ای با خواندن اشعاری هر چند مخالف نظام به اعدام محکوم شود با چه منطقی سازگار است؟ منطق حقوقی، اجتماعی یا سیاسی یا امنیتی؟ هیچ کدام. امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی در شبکه ایکس توییتر سابق تاکید کرده است که هیچ اتفاق جدیدی در پرونده موکلش نیفتاده و هنوز او درخواست فرجام خواهی نکرده است.
اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از 6 کشور عرب حوزه خلیج فارس خواسته که همکاری‌های دفاعی یکپارچه منطقه‌ای در مقابل ایران را تقویت کنند. در همین زمینه همکارم هومن عسکری با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه گفتگو کرده و تحلیل او را درباره این سخنان وزیر خارجه ایالات متحده جویا شده است.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی که امروز داشت از ایران به عنوان بزرگترین خطر برای ثبات و امنیت منطقه یاد کرد و این نکته مهمی بود. ایده تشکیل یک نوع پدافند موشکی و هوایی یک پارچه ایده تازه‌ای نیستش، ولی با توجه به تحولاتی که در منطقه رخ داد، یعنی جنگی که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود داره و دیگه در سایه نیست و حملات موشکی و پهپادی که جمهوری اسلامی انجام داد، اهمیت این ایده به مراتب بیشتر شده. همونطور که می‌دونید در شب 13 آوریل، سحرگاه 14 آوریل که جمهوری اسلامی حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل انجام داد، یک همکاری شاخص بین سنتکام، یعنی مشخصا آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی برای مقابله با تهدید پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی رو شاهد بودیم. نوع همکاری اطلاعاتی که به طور بی‌سابقه بین امارات و عربستان شکل گرفت برای تریکینگ رادارها و انتقال اطلاعات به جنگنده‌ها و سامانه‌های پدافندی در همون روز برای ساقط کردن و رهگیری برخی از موشک‌ها و پهپادها، و این اتفاق عادی نبود، یک اتفاق جدید بود. نکته این استش که با توجه به صحبت آنتونی بلینکن، ما اینو قبلا داشتیم که اسرائیل در سال 2021 از حوزه عملیاتی یوکام به حوزه سنتکام انتقال پیدا کرد. همون موقع لوید آستین وزیر دفاع آمریکا حرف از مفهوم integrated deterrence یا بازدارندگی یک پارچه زد. پلن آمریکا این بود که سنتکام با مشارکت اسرائیل و کشورهای عربی در چارچوب توافقات ابراهیم روی مفهوم و یک نوع سازوکار نظامی دفاع موشکی و هوایی یک پارچه خاورمیانه کار بکنه. با توجه به اینکه اسرائیل وارد حوزه سنتکام شده و صحبت آنتونی بلینکن در واقع یک نوع سیگنال هست به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که آمریکا این طرح رو با جدیت بیشتری میخواد پیگیری بکنه، به نوعی میخواد تنش زدایی هم بکنه در منطقه.
خب در این 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، یعنی عربستان، بحرین، امارات، قطر، عمان و کویت، لزوماً در حیطه سیاست‌های خارجی همگرایی 100% هم وجود نداره. این خواسته آمریکا در صورت عملی شدن چه تأثیری بر همگرایی این 6 کشور خواهد داشت؟
درسته بین تمام کشورها به صورت 100% همکاری وجود نداره در مورد برخورد با تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی، از جمله برنامه اتمیش، برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه پهپادی و برنامه مداخلات منطقه‌ای. ولی میشه گفت که در تمامی زمین‌ها به خصوص برنامه اتمی جمهوری اسلامی و موشکی و پهپادی نوعی همگرایی نسبی وجود داره و عربستان، امارات و بقیه کشورها این تهدید رو حس می‌کنن. میتود البته همین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با اسرائیل در برخورد با جمهوری اسلامی ممکنه نوعی تفاوت رو درش شاید باشیم، ولی من فکر میکنم آمریکا اینجا بازیگر اصلی است، چرا که آمریکا راهی نداره که برای پرداختن به اون اولویت‌های اصلی راهبردی خودش در دراز مدت، یعنی مهار چین و البته همین الان هم مهار روسیه، به نوعی به یک سازوکار امنیتی مشخصی تو منطقه خاورمیانه دست پیدا بکنه، یعنی به یک نوع موازنه قوای درون‌زای منطقه‌ای بین کشورهای عمده منطقه، یعنی اسرائیل، کشورهای عربی و جمهوری اسلامی. به خاطر همین مجبور هستش که یک سازوکار امنیتی نظامی رو بیاره، مشخصا منظور همین سازوکار نظامی دفاع مشترک و هوایی پارچه خاورمیانه است، تا بتونه طرفین رو به خصوص در شورای امنیت خلیج فارس و حتی اسرائیل رو راضی نگه داره که آمریکا اگرچه به تدریج ممکنه در دراز مدت نفوذ خودش رو یا اون تعهدات نظامی امنیتی خودش نسبت به شرکای منطقه‌ایش رو کمتر بکنه، ولی گاپایی که در وقتی از خاورمیانه خارج میشه به نوعی به این سازوکار دست پیدا کرده که اون تهدیدهای پهپادی و موشکی و اتمی جمهوری اسلامی مهار بشه. به خاطر این به نظر من بازیگر اصلی آمریکا هستش که بتونه نه این مبحث و این ایده رو فقط در حد حرف، بلکه در عمل بتونه اجرا بکنه. و به باور من یکی از نکات مهم دیدار سفر آنتونی بلینکن که شاید کمتر بهش پرداخته بشه این هستش که این ایده از طریق عادی‌سازی روابط عربستان اسرائیل در دراز مدت یا مدت ممکن هستش. و من فکر می‌کنم در این حال که این عادی‌سازی روابط ممکنه به این زودی‌ها شکل نگیره، ولی آمریکا هیچ راهی نداره جز اینکه این عادی‌سازی رو در واقع به یک شکلی در دراز مدت یا مدت بهش جامعه عمل بپوشونه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما به گفته نماینده ویژه تجاری جمهوری اسلامی در امور عراق، واردات ایران از این کشور در سال گذشته نسبت به سال 1401 حدود 184% رشد داشته و 3 برابر شده. آمارهای اتاق بازرگانی ایران نشان داده که صادرات ایران به عراق از زمان تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی حدود 2 میلیارد دلار کاهش یافته و از سال 1397 به این طرف واردات ایران از عراق بیش از 10 برابر شده است. در خبر دیگر، به گزارش رسانه‌های ایران، انتشار ترکیبات نیتروژنی شرکت‌های پتروشیمی مرودش و بیستون باعث آسیب به کتیبه‌های تخت جمشید و بیستون شده است. این دو محوطه باستانی در سال 1358 و 1385 در فهرست یونسکو ثبت شدند. این در حالی است که در قوانین و ضوابط یونسکو تأکید شده که اثرات مخرب توسعه‌ای و محیطی نظیر آلاینده‌ها تهدیدی برای میراث جهانی است. و پیدا شدن یک گربه خانگی در حدود 1300 کیلومتری دورتر از خانه‌اش یک بار دیگر ضرورت استفاده از چیپ‌های الکترونیکی ثبت مشخصات حیوانات خانگی را ثابت کرد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
22 فروردین زمانی که خانواده کلارک و دوستانشون در حال زیر و رو کردن خانه و محله برای پیدا کردن گربه گم شده گالن بودند، هیچ کس فکر نمی کرد که یک هفته بعد باید از ایالت یوتا به کالیفرنیا پرواز کنند تا او را به خانه برگردانند. هفته بعد تماس تلفنی از یک مرکز نگهداری حیوانات به خانواده کلارک خبر داد که می توانند برای تحویل گرفتن حیوان خانگیشان به آنجا در کالیفرنیا مراجعه کنند. اما داستان چه بود؟ 28 فروردین یک کارمند آمازون که بسته مرجویی از ایالت یوتا را باز کرده بود، درون جعبه با گربه‌ای لاغر و تشنه روبرو شد. از زمان ارسال بسته 6 روز می گذشت و در این فاصله گالن، گربه شیطان، که بی خبر صاحبانش به درون بسته پریده بود، منتظر مانده بود تا کسی در جعبه را باز کند. یک دامپزشک با اسکن کردن چیپ جاگذاری شده زیر پوست گربه مشخصات صاحبان او را یافت. گالن به خانه برگشت، اما مهمترین توصیه خانواده کلارک به صاحبان حیوانات خانگی این است که قبل از فرستادن هر بسته‌ای داخل آن را چک کنند و مطمئن شوند که حیوان خانگیشان آن زیر قایم نشده. و نکته بعد این که حتما از چیپ‌های مخصوص برای ثبت مشخصاتشان به عنوان صاحبان حیوان خانگی استفاده کنند.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 45 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود. بدرود.